بسم الله الرحمن الرحيم ربنا استعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله من الفجر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. درس در نواهی بود، گفتیم به ما بر این که حقیقت نهی، گفتیم به ما بر این که حقیقت نهی طلب ترک بوده باشد نه زجر عن الفعل. آیا این طلب به معنی طلب ترک، آیا این ترک به معنی ان لا یفعل یا به معنی کف؟ اونایی که میگن ان لا یفعل است مرادشون این است همین اندازه که این فعل معدوم بشود کافی است، معدوم بشه، این میشه ان لا یفعل. اما اونهایی که میگن کف معنیش این است که یه امر وجودی در نفس پیدا بشود و انسان خودش رو از انجام فعل باز دارد، در واقع امر وجودی نفسانی است به نام کف. قائلین به ان لا یفعل دو تا دلیل آوردن که این دو دلیل نسبتا روشنه. یه دلیلش تبادره، وقتی مولایی و عبدش میگوید لا تفعل هذا، اگر به معنی طلب ترک باشن به طور مبنای طلب ترک، اگر به معنی طلب ترک بوده باشد این مولا از او عدم الفعل را میخواهد، ظاهرش این است که عدم الفعل را میخواهد، اما این که از او کف بخواهد این خلاف متبادره. متبادر این است که از او ان لا یفعل میخواد. پس تبادر هم که دلیل بر حقیقت است و از نهی ان لا یفعل تبادر میشود نکرد. دلیل دوم که ذکر کردیم این بود که تفاوت بین ان لا یفعل و کف این است که کف یه قید زائلی داره. ان لا یفعل میگه مطلق العدم، عدم، ولی کف میگوید علاوه بر این که این معدوم بشه اون حالت وجودی در نفس، اون ضبطی که در نفس پیدا میشه، اون حالت ممانعت نفسانیه، این یه امر زائلیست بر عدم فعل. و این قید زائل و امر زائل یحتاج الى دلیل، و مادامی که دلیل نداشته باشیم ما نمیتوانیم قائل بشیم. خب اینا بحثایی بود که دیروز گفتم برای این که ارتباط با بحث امروز پیدا کنیم. اما قائلین رو کف چه میگن؟ دلیلشون چی؟ یه دلیل قدیمی معروفه. حالا این جواب شما رو میگم، دیروزم گفت دیگه رو حسده کنید امروز میگم. و یه دلیل قدیمی معروفی قائلین رو کف دارن که از معالم به این طرف مطرح بود و حاصلش این است که ان لا یفعل امر عدمی الامر العدمی لا یکون تحت القدره، عدم تحت قدرت نیست، عدمی چه پوچه. پس امر عدمی به معنی ان لا یفعل تحت قدرت نیست. شاهدش هم این است که رضا از ازل ان لا یفعل بود و لذا از اول قبل از اونی که من باشم الله یفعل بود، عدم بود، عدم داخل و عدم ازلی ادامه هم فرق نمی کنه. پیش از اونی که من باشم عدم شرب شراب بود، بعد از اونی هم که من هستم ادامه آن. چیزی نیست که در اختیار من باشه، قبل از وجود من هم بوده، بعد از وجود من هم هست، بعد از مردن من هم خواهد بود. علا کل تقدیر عدم چیزی نیست که تحت قدرت باشه و مولا بتواند دستوری برای آن صادر بکنه. پس ما باید اینجا دست پا کنیم، یه چیز وجودی پیدا کنیم که قابل تکلیف باشه، یه امر وجودی پیدا کنیم که قابل تکلیف باشه. عدم چیزی نیست که در قدرت من باشه. اون امر وجودی که قابل تکلیف هست چیست؟ اون کفه، کفه. این خلاصه استدلال قائلین به کف. دلیل یه دلیل قدیمی مشهوریه، جوابش هم یه جواب قدیمی مشهوری داره و هم این است: عدم تحت قدرت که میاد به خاطر اینکه وجود تحت قدرته. عدم خودش به تنهایی چیزی نیست تحت قدرت باشه، ولی چون وجود تحت قدرت من میتونم به جا بیارم، میتونم به جا نیارم، سبب میشه که عدم تحت قدرت باشه. پس عدم الفعل به درکت وجود الفعل که تحت قدرت هست، اون عدم هم تحت قدرت هست. استمرار عدم، عدم ازلی نه، بقای عدم معلومه. این استمرار و بقای عدم به برکت این که فعل وجود است و تحت قدرت است، اون هم تحت قدرت قرار میگیره. و الا ما هم از قدرت به یه طرف تعلق میگیره، یعنی قدرت به وجود تعلق بگیره و به عدم نگیره. این جبره. من اگر بتونم وجود به جا بیارم قادر بر عدم نباشم، این جبر بر وجوده. حقا جبر تعلق القدره بالوجود دون العدم مصاب للجبر. بله خواهمینه. کدام خیشتن داریه؟ معنیش سوشنداری هم نمی کنه، فقط هم در افعاله عدم. هر کجا وجود تحت قدرت آمد، عدم هم به طبع وجود تحت قدرته. این چه احتیاجی به کف هم نداره. این الوجود و عدم اینها بدیلان هم متقابلان هم نمیشه احد اما تحت القدرت و دیگری تحت القدرت نماشه. و الا کانه جبرن تعلق القدره به احد طرفین، ولی جبر، ولی قدرت، ولی اختیار. فعلا آزا این که گفتید عدم هیچ و پیش از تو تحت قدرت نمیاد، بله اگر به اصابه میخواستیم بیاریمش تحت قدرت این اشکال بود، اما وقتی به طبع الوجود تحت قدرت قرار میگیره اشکالی در اینجا پیدا نمیشود. بله عدم ازلی بود، استمرارا تحت قدرت قرار گرفت. بله به برکت این وجودی که الان من برش قادرم، من الان به وجود آمدم و عاقل و بالغ و شاعر و قادر شدم، حالا که میتونم وجود رو به جا بیاورم، حالا این عدم استمراراً تحت قدرت من قرار میگیره. عدم لاحق، لاحق سابق نداره، استمرار همون که سوال کردم استمرار اون آدم صادق در اختیار منه، در اول نبوده اما بقا هم در اختیار هست. چرا؟ چون وجودش در اختیار این آوازه معطلش نشه. اما بقیه هنها شیعون او استدلال به یه امر فلسفی کرده، ما هم جوابش به امر فلسفی میدیم. اگر جواب ما رو نمیخوای استدلال رو نبردارید، او استدلال رو دلیل فلسفی میدیم، ما هم جوابش به خودش میدیم، علمان هست بشه علمان هست بشه. و اما برای اونا شیعون این مهمه و همی اسمن براد دل کخ. کخ چیه؟ همه اون میگیم کف نفس. کف نفس چیه؟ آیا مراد کف بالفعله؟ یعنی وسوسه های گناه در وجود من پیدا بشه و من ضبط نفس کنم بگیرم جلوشو بگیرم. اینم مثل این است که ماه رمضان هوا گرم، انسان تشنه میشه. حالا که تشنه میشود نفس مایل میشود به سوی شرب ماء. من جلو این نفس رو میگیرم. کف اگر مرا کف فعلی بوده باشه، من رو کف فعلی اونجاییست که انگیزه های گناه پیدا بشه، وسوسه های گناه و عوامل گناه پیدا بشه. اگر منش اینه و مولا این از من میخواد، در جایی که انگیزه های گناه در من نیست چه کنم؟ مثلا بدم یاد از بوی شراب، یعنی فرمود برم یه انگیزه هایی در خودم ایجاد کنم، حرس شراب ایجاد کنم و کف نفس کنم، این امر وجودی بالفعل حاصل بشه. خب دقت کنید، من مراد بالکف اون ممانعت و نفس، ربط و نفس بالفعل او بالقوه. منظور از بالفعل این است که عوامل و انگیزه های گناه ایجاد بشه و نفس شائع بشه، رنگ نیروی در نفس به سوی گناه پیدا بشه و بعد انسان جلو اینو بگیره که امر وجودی بشه. اگر این واجبه، اونجایی که این وسوسه های گناه و انگیزه های گناه نیست، اونجا چه کار کنیم؟ ها، یعنی کسی که از شراب خوشش نمیاد، شراب برش حرام نیست یا حرام نیست؟ میدونم انجام نمیده، ولی میخوام بگم شراب برای کسی که از شراب خوشش نمیاد حرامه یا حرام نیست؟ حرامه یعنی چی؟ حرامه یعنی چی؟ یعنی لا تشرب. این لا تشرب کفه یا لایفده؟ ها، این به قضا همینه. حالا رسیدی اونجایی که ما میخواستیم شما را به اونجا برسانیم. معنیش این است کف بالقوه، یعنی لو حصل لک عامد للمعصیه و دافع للعصیان، اگر این برای تو حاصل شد کف عن هذا، ضبط نفس کن، کف کن. لله اگر بخواهید از این بالقوه بیایید بالفعل، بگید همیشه کف فعلیه، یعنی اونجا هم که دوائی معصیت نیست با ایجاد کن دوائی رو، بعد جلو خود تو بگیر. شیخ بله عزمه، ولی عزمه در اونجاییست که مشروطه. العزم علی ترک لو حصل دافع الى المعصیه، یک دافع الى المعصیه در وجود پیدا بشه. لو حصل کفر این نفست کفر نفست. پس این کسانی که میگویند مراد چفه چفه بالفعل نمیدونن بگن، چون خیلی جا قابل حسیت نیست. یه جایی هست به قول ایشون که دو روزه داره این سخن رو میگوید که در یادان شراب نیست. خب نیست، شراب نیست که معنیش این نیست شراب حلال تو بیابان، چون شراب نداری. کسی که شراب نداره که شرابش حلال نیست، حرامه. این حرام دار میگه به قضیه شرطیه، یعنی لوکان هنا که خمرون و حسل لکه دوائن الى شرب الخم گفت نفسه. برمیگرده یه امر، یه قضیه شرطیه، قضیه شرطیه که محال نیست. اگر شرابی تو این بیابان پیدا شد، اگر دوائی بر تو پیدا شد، مایل شدی خیشتن داری کن. اینا برمیگرده به قضایای شرطیه. نمانش این از کسی که از شراب بدش میاد شرابش حلاله، کسی که از زنا بدش میاد عبیازی بدا زنا برش حلاله. نه، کسی که تو بیابان شراب نداره، در یه شهری اصلا شراب فروشی اونجا میدان نمیشه، حلاله. کس نمیگه این. خب نهگره نهش چیه؟ اما یه فن که شما قبول نکردی، حالا میخوایی کف بگی. در این شهر شراب نیست که شما کف کنی. کن شراب. باید برگردنیم به یه قضیه بالقوه، یه قضیه شرطیه، یعنی لو وجد هنا شراب و خمر و حصل لک الدوائی کف نفس. باید یه قضیه شرطیه تکرار میمه، قضیه شرطیه که محال نیست. چرا تکرار میکنید؟ به جای تکرار اندیشه در جواب کنید. قضیه شرطیه که محال نیست. بگه اگر تو این بیابان شرابی پیدا شد نخور، بگه محال نیست. الان بگه شراب نخور، بگه شرابی نیست که من بخورم یا نخورم، نیست. خب بگذرم، نبیده مثل این که دیگه ریش از این در قرآن ما نیست. و اما چی؟ بسیار بود، این یه بحثیش گذشت، اون بحث گذشت. آیا ترک درست انوایت ان یا کف؟ عدلشو گفتیم و جواباش گفتیم، تمام شد. شما دیگه بر نگردید، تمام شد. اون دیگه انوایت ان و کف تمام شد. ما اختیار کردیم انوایت ان رو، بنابراین که نه طلب ترک باشیم و گفتیم کف درست نیست، اون رو ثابت کردیم. حالا علا طرز این که قود کف رو بپذیرین، کف فعلین رو اداره یا کف رو به قوه و شهری میگه، من گرم قائل رو کف شدیم باید کف شهری باشه و به قوه، نه کف بالفعل. تجه داریم مانه از فعل میتونه تقوا بوده باشد، میتونه ترس از آتش و جهنم باشد، میتواند علل دیگری باشه. اگر نظر مبارکتون باشه در بحث نیت در باب وضوع، چون در فعل در وضوع بحث نیت رو مفصل میگن، در اونجا دوای نیت رو بحث کردن، گاهی آمد تقواست، گاهی خوف من النار، گاهی تمام انفل جنت، گاهی وجدت که اهلن لده عباده از اونا دیگه. حالا بس نیست که اینجا ما واردش نشیم. حالا افرد من دیگه وارد اون بخش نشیم. حالا مثل حاضر کلام یجریس زجر، زجر هم نمه دیگه، گفتیم حقیقتون نم و زجر اما لقد با ترک قسم هم نیستن، ترک به معنی میتون داشته باشه، ترک به معنی چند لایفر به معنی کفه، ترک به معنی میتون داشته باشه، این که به معنی هم لایفر، این که به معنی کف. حالا من کلمه تر تو روایت آیه نیامده، الله یفعل تو روایت آیه نیامده، اصلا نه کار به کلمه تر داشت نه الله یفعل. آیا مطلوب عدمه یا مطلوب یه امر وجودیه؟ دوام از سر این بود. شما همچه میخواه اسم رضا، اسمی تر رضا، اسم الله یفعل رضا، اونی که مولا در نواهی میخواد یه امر عدمیه یا یه امر وجودیه که اسمش کف میذاریم. دعوا بندر وجودی عدمیه، حالا اسمش الله یفعل بذار، اسمش ترک بذار، ترک خسینه، ترک مقسمه، اینا دخالتی در دستمون نداره، اینا نامگذاری ها. از کردم و حاضر کلام یجری زجره، شما حقیقت نهی رو زجر میدانست، زجر هم به معنی ممانعته. اجازه بدید، اجازه بدید وسط بحث، وسط بحث تکرار می کنم، وسط بحث صحبت نکنیم به اجازه برسه. بحث در این است که نام که قائل زجری میگیم من ام من فعلی ممکنه زجر فعلی نباشه، زجر به قوه باشه. ما گفتیم زجر مثل این که در رو میبنده که شما از اینجا بیرون نرید، میخواید برید یه وقت قول میده امره، یه وقت در رو میبنده و آستین شما رو میگیره جهت زجره. حالا اگر شما خودم نمیخوای از اینجا برید، در دیگه برای چی ببنده؟ زجرم که میگیم حقیقت نه زجر است، منع است، اونم بالقوه، یعنی اگر دوایی گناه در تو پیدا شد مولا زجرت میکنه. نه معنیش این است که همیشه دایی گناه در تو هست، یعنی خدا این نهی گذاشته، به عبارت ساده این نهی رو خدا گذاشته که اگر دایی گناه در تو پیدا شد زجرت کنی. این هم داری نهی مقید نیست به دایی گناه، اما از سر نهی در جایی پیدا میشه که دوایی گناهی پیدا بشه. خلاصه کنم، بنابر مبنای کف، کف کف بالقوه بود، بنابر مبنای ما که میگه نهی زجر، مراد از زجر منع بالقوه، یعنی اگر دوایی گناهی پیدا شد نهی مولا جلو عبد را میگیرد. اگر دوایی که پیدا نشد خود یه تسکیل حاصل احتیاج نیست که جلوشو بگیره، قانون عامه، اما اثر این قانون جایی پیدا می شود که دوایی پیدا بشه. بنابراین نهی چیزی است که اثرش بالقوه پیدا میشه، ولو اینکه بله طلب ترک نیست، زجر عن الفعل، اثرش یکیه، اثرش یک، تکرار نکنید، تکرار نکنید، خب من دارم جواب میدم. زجر عن الفعل و طلب ترک اثرش یکیه، اما ماهیتش دو تاست، جاهای دیگه تفاوت بین همه واضح میشه. اون زجر عن الفعل، اون طلب عدمه، این دو ماهیت اینا رو گفتیم دیگه، نباید تکرار بکنیم. علا کل حالین از این بحث ها بگذاریم، ها هنا بحثون آخر. حالا اجازه بفرمایید شراب برش حرام هست به عنوان یک قانون کلی، اما اثر این قانون در جایی هست که دوایی پیدا بشه. تکرار میکنم، قانون کلی همه جایی، شراب حرام، اما چه اثر میذاره؟ مثل اونجایی که دوایی برای این پیدا بشه، اونجا هم گفتیم اثر وقتی پیدا می شود که بالقوه باشه. اگر بالفعل اونجام بگید اشکال پیدا بشه، اونجام بالقوه است، اینجام بالقوه است، هر دو مثل همه، از این نظر لا فرق بین هما. و اما اینا مهمی، مهم این بحثیست که میگم اونا بحث دقت کنی، این بحث مهمی. و آن این است که چرا نهی دلالت بر وجوب ترک جمیع افراد میکنه، نهی دلالت بر وجوب ترک جمیع افراد میکنه، اما امر دلالت بر انجام یه مستاق بیشتر نداره. به عبارت دیگر وقتی مولاد فضله و یه مصداق صلات مأمور به امتثال میشه، حصل الامتثال به فرد واحد. ولی وقتی میگه شراب و ترک، امتثال حاصل نمیشه مگر به ترک جای الافراد. چرا به این فرق هست؟ این فرق از کجا پیدا شد؟ در این طرف که امر است و امتصاد هست، میگید از امتصاد یحصل و به فرد واحد، حالا امتصاد نهی هم بگید به ترک واحد. این یه دونه شراب رو ترک کرد، امتصاد حاصل شد، چرا اون یکی رو ترک کنه؟ چرا سومی رو ترک کنه؟ در اونجا میگید اگه 10 تا شراب هست، هر 10 تا باید ترک بشه، اما در صلات میگید یه دونه صلات به جا بیاری کافیه. من فرق بین الوجود و الادم چه تفاوتی بین هماست؟ شما در باب ترکم بگید یحصل امتصال به ترک شرب خمر واحد. چرا؟ اجازه بدید این یه مسئله به این سادگی که شما خیال میکنید نیست. یه جواب معروفی از قدیم به ما دادن، همم تو گوشمون کردیم، جوابم درست نیست. و اون جواب این است، میگم این خاصیت وجود عدمه. حالا خاصیت وجود و عدم، وجود طبیعه یکون به فرد واحد، اما عدمه ها چی؟ به عدم جمیع الافراد. این جوابیست که از قدیم گفتن خاصیت وجود عدم چنینه، طبیعت وجود عدم این اقتضا میکنه که الوجود یحصل به فرد واحد و العدم لا یکون الا بالعدام جمیع الافراد. نماز یه نماز خوندن حاصل شد. مولا گفت جینی بالماء، یه دوران آوردن حاصل شد. اما وقتی میگه شراب نخور، باید تمام مصادیق شراب از بین بره، به علت اینکه این خاصیت عدمه، عدم طبیعت، عدم جمیع افراده و وجودی به وجود بس افرادی. این یه جواب معروف قدیمی هست، برای ما یا خوندم داره، دیگرانم دارم، ولیکن این جواب درست نیست. فیاض جواب اشکال واضحه. و هم این است، وجود عدم بدیل همان، الوجود و عدم بدیلان، همانطور که به تعداد وجودات ما برای طبیعت هستی قائل میشیم، به تعداد اعدام هم نیستی. لحاظ طبیعه وجودات متعدده، بلهو اعدام متعدد. فی مقابل کل وجود عدم، اینطوری فی مقابل کل وجود عدم. به عبارت دیگر مگر شما نمیگید طبیعی وجودات متعدد داره؟ یعنی کلی طبیعی میتواند در ضمن زید و در ضمن امر و در ضمن بعد ایجاد بشه. کلی طبیعی در ضمن هر کدام اینا میتونه ایجاد بشه و هر کدام یه وجود مستقلیست از اون طبیعت. اجازه عدم طبیعت ها همینطوره، عدم طبیعت هم همینطوره. عدم مطلق ما بحث نمی کنیم، کی بحث از عدم مطلق می کنه؟ عدم مطلق این چه نه تحت امر واقع می شه نه نهی واقع می شه، بحث در عدم مضافه. بعد عدم قابل تکثر عدم مضاف. شما میگید کلی طبیعی وجودات متعدد داره، خب مقابل حل بود الا ابنا متعدده. این جمله که شنیدید و معنیش میدونید الحق ان نسبت طبیعی الا افراد نسبت الاباء الا ابنائهم لا نسبت عدل واحد الى ابنا متعدده. معنی این جمله چیه؟ معنیش این از کلی طبیعی هر فردش یه وجودی از آنه، به تعداد افرادش کلی طبیعی ظهور بروز داره. این کلی طبیعی زید، اون کلی طبیعی ام، این غیر از اونه. حضر جامعه تو ذهن دارن ولی در خارج نسبت الاباء الى الابناء. نه این از کلی طبیعی شیء واحدی باشه، کلی طبیعی شیء واحدی نیست، زید چیزیست، ام دیگری، بعد دیگری. حالا که کلی طبیعی ظهورات و بروزات متعدد داره، در مقابل هر ظهور و بروزی عدمی هست. عدم زید غیر از عدم زید عدم از انسانه، اما در اینجا عدم از امر عدم از انسانه، در اینجا هر کدام اینها عدم انسانه. عدم مضاف دیگه چرا داری؟ در خارج داری ما در عدم هرچی میخواد معنی کنید، بس در حقیقت عدم اینجا نکنید. عرض بنده این است، اینو شما دنبالش بدید، حاشیه نرید. در مقابل هر وجودی عدم ایستاده، همان گونه که این طبیعت به تعداد افراد وجود داره، به تعداد افراد هم عدم داره، عدم واحد نداره. مولا از من خواست ترک شراب، من یه شراب بزن کنه، برسه دیگه چرا برای شراب ها بزن کنه؟ از وجود مقدر شراب بزن، از نماز چی خوشش میاد؟ از وجود مطلق نماز خوشش میاد یا نه؟ یه نماز عدم مطلق شراب هم در زمین شراب هم بله دیگه. اگه وجود نماز در یه وجود پیدا میشود، عدم شراب هم در یه عدم پیدا میشه. این هم بدین همن، کنار همن، مثل همن. حالا یه خوده یه خوده حسده کنید تا اصل مسئله جا بیفته. خلاصه مسئله این می شود، یه معذری در اینجاست و آن این است، چرا در باب نواهی به یه ترک قانع نیستی؟ همه رو میگید باب ترک بشه، ولی در باب عوامل به یه وجود قانع هستی. ولحال امن وجود و عدم و بیلان فی مقابل کل وجود عدم و فی مقابل کل عدم وجود. اگر اونجا به یکی قناعت میکنید، اینجا به یکی قناعت کنید. چرا؟ چراش بگید چرا؟ از کجا این دفعه پیدا شده؟ سرچشمه این دفعه شک نداریم که این مسئله هست، ولی سرچشمه کجاست؟ ما دنبال سرچشمه میگردیم. این سرچشمه که مرحوم آخوند و دیگران فرمودن که میگن طبیعت موجود میشده، وجود واحد و منعدم میشده، عدم جمعی افراد، این قواهد درست نیست. نه غیر طبیعت میشود، موجود میشود به کل وجود و معدوم میشه به کل عدمه. در مقابل هر وجود عدمی هست. بریم سراغ سرچشمه خدا حسده. اجازه بدید من یه جمله امروز بگم، اینو باید روش مطالعه کنید. بعضی چیا تو ذهن انسان باید خود پخته بشه، بیاس بشه و یاد بیفته. حالا اجازه بدید من یه بحثی کنم. در اینجا دو نکته داریم، اجازه بدید. نکته اولی که داریم این است، ما در اینجا یه قرینه خارجیه داریم و اون قرینه خارجیه سبب شده در مساله و در عوامل به یکی قناعت کنه، ولی در نواهی به یکی قناعت نکنه. قاعدش این است اونجا به یکی قناعت کنه، کما اینکه اینجا به یکی قناعت میکنه. امثال یحصل به وجود واحد، امثال هم یحصل به عدم واحد. اما یه قرینه خارجیه اینجا سرچشمه این تفاوت شده. خوب دقت کنید، و اون قرینه خارجی علاقت از این است، امر بر محور مصالح دور میزنه و نهی بر محور مفاسد. مصالح معمولا با یه سر تعمیم میشه، اما مفاسد چنان نیست که با ترک یک فرد مفسده ریشکن بشه. مثال اجازه، مثال قایم ما میگیم، همه جام نمیگیم. مثال شما وقتی تشنه آب میخورید، تمام آبهای دنیا که لازم نیست برای شما، یه میران آب یه مثال کافیه، یه دونه میران آب کافیه، صد تا هزار تا هرچی آب هست بکنن تو دیوان برای شما بیارن، پیداست، نیازی نیست. مساله این چیه نباله برد. اما سم که مقصده هست، بنده این سم رو نخورم، اون یکی رو بخورم، دومی رو نخورم، سومی رو بخورم، آیا از مرگ نجات پیدا می کنن؟ نه، نجات عمل مرد در زمانی است که تمام مصادیق سم را ترک کنیم. کل سموم معمولا مصادیق و مفاسد سرچشمه عوامل نواهی و معمول مصادیق و مفاسد و طبیعت مصلحت و مفسد اینه. مصادیق به مصداق غرض حاصل میشه، اما مفاسد به ترک یک مصداق قرار حاصل نمیشه. نتیجه فیکون، اجازه بدید، فیکون هذه قرینتن خارجیه تمزن الى الامر و نهی. این قرینه خارجیه منزن به امر و نهی میشه، انتصاب امر رو میبرد توی مصداق، انتصاب نهی رو میبرد به ترک جمیع المصادیق. ما میدانیم قرینه خارجیه وقتی به چیزی زمینه بشود مفهوم کلام رو تغییر میده. روز اول افعل و لا تفعل مفهومش یکی بود، اگر این به یه مصداق ایجاد میشه، به یه مصداق همون باید ترک بشه. اما یک قرینه خارجیه که طبیعت مصلحت و مفسده است، مصادیق به یک فرد حاصل میشن اما مفاسد به ترک یک فرد حاصل نمیشه، کل سموم باید ترک بشود، این قرینه خارجیه منظم شده، سبب شده که ما این چنین بفهمیم. حالا روی این مسئله یه مطالعه بیشتری میکنیم تا فردا انشاءالله الرحمن.